أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأصلح له شأنه واسلك بنا محجته. شب ميلاد سيد مولا سرور امام محبوب ولی نعمت صاحب زمان ما، هدیه به پیشگاه حضرت، صلوات اینر بفرم. اللهم صل علی محمد. خب امشب که شب میلاد امام زمان و شب قدره، که شب قدر با انسان کامل و با ولایت گره خورده، باید استغاثه ای بکنیم به حضرت صاحب الزمان و از وجود شریفشون مدد بگیریم و کم و کسری های وجودی خودمون را جبران کنیم، واقعا پی ببریم به کسری های خودمون، به ضعف ها، نه به زبان، به واقع بفهمیم، باور کنیم که ما شایسته امت حضرت نبودیم و اگر می بودیم این مطلب به تأخیر نمی افتاد. خود آگاهی به تقصیر نصف اصلاحه. اینکه آدم اعتراف کنه فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، واقعا آدم به زبان صدق باور کنه که لیاقت حد اقلی را نداشت، انکسار یک گوهر کمیابیه. همه ما وقت تعارف کردن ها میگیم که ما آدم های حقیری هستیم، فقیری هستیم، کمکاری هستیم، میگیم به زبان. ولی اگر واقعیت قلب و جان ما این بود، وضعمون فرق میکرد. چون یک طرف انکسار و عذرخواهی جبران الهیه. خداوند کسی را دعوت به توبه نکرده که بعد اون ضعفش رو برطرف نکرده باشه. یجد الله توابا رحیما، کسی که توبه درست بکنه مییابد که خداوند نه تنها برگشت، رحمتی افزوده هم بهش داد. یجد الله اولا که مییابد، ثانیا بسیار توبه پذیر، و ثالثا رحیم. این حال رو باید دادن به دست بیاره و این حال به راحتی به دست نمیاد. یک طرف ذلت عزته. اگر کسی ذل عبودیت را به این گوهر رسید، به عز ربوبی میرسه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک حقیقتی، یک جوهریست که باطلش میشه ربوبیت خدا. بین عبد محض و رب فاصله نیست. خب اینو بعد بخوایم دیگه ترجمه فهمید. واقعا شاید دوباره نیاز داریم یه بار مباحث یقظه را مرور کنیم، نه برای دانستن، برای شدن، برای بیدار شدن، نه برای که بدونیم خواب و بیداری چیست، برای که از خواب به بیداری منتقل بشه. این نکته اول. خود توجه به امام زمان البته به این معنا خیلی کمک میکنه. اینکه عادت کنیم در روز چند بار یا حداقل چند دقیقه از تو طول 24 ساعت آدم به امام زمان توجه کنه. امام زمان کیه؟ چه میکنه؟ کجاست؟ چه میکشد؟ در قلبش چه میگذره؟ در نفس نفیس امام زمان چه میگذرد؟ در اگه آدم بهش فکر کنه خیلی راهش باز میشه. فکر کردن موضوعاتی داره، از بهترین موضوعات برای فکر کردن فکر در باطن ولی کامله. قبلا هم گفتیم تو بحثای همون یقظه چند جا این آیه رو داریم دیگه، فهمد که اولا یتفکرو ما به صاحبهم من جنته. فکر نمی کنن در مورد رسول خدا تا بفهمن که هیچ ضعفی درشون نیست. فکر در آسمان و زمین اگر موضوعیت داره و آثار داره، فکر در انسان کامل به مراتب آثارش بیشتر. تو همون آیه انت قمول الله هم هست، می فهمد که قل انما اعظکم به واحده، من شما رو موعظه می کنم به یک امر. انت قمول الله مثنا و فرادا ثم تفکروا، قیام لله کنید سپس فکر کنید. ما به صاحبکم من جنه، این چند جا داریم. مثلا اگه فکر کنید رابطه بین پیغمبر و معاد را میابید، نه که صرفا بگیم خب پیغمبر میاد ما را از معاد میترسونه، یعنی که نیاز به فکر نداره که. این هو الا نذیر بین یدی عذاب شدید. آیات متعددیه که ما را به فکر کردن در ملکوت آسمان ها و زمین و بالاتر از اون ملکوت رسول اکرم و اهل بیت دعوت میکنه. به هر صورت فکر در باطن امام البته کار مشکلیه و به بنبست هم میرسه. فکر به قلب خود آدم راه پیدا نمی کنه. فقط اجمالاً یک روشن کردن یک توجهه. اصل توجه به امام زمان توجه قلبیه که باید بین قلب ما و قلب امام فاصله ای نباشد. شیعه امام زمان یعنی امام زمان، میشه خود امام زمان، چون کسی که غرق در حب محبوبش شد بین او و محبوبش چیزی باقی نمیمونه. کیستم من؟ لیلی و لیلاست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. یک فردی عاشق یک کسی بود، رفت دم خونش، آمد دم در، گفت کیه؟ گفت منم. گفت تو محب نیستی، برو. رفت و خوب فکر کرد در حال خودش و سالی در ضعف خودش، فقر خودش تأمل کرد و در محبت به محبوبش تمرکز کرد. بعد سالی آمد، محبوبش آمد پشت در، گفت کیه؟ گفت توی. گفت حالا بیا تو. یا داوود دع نفسک و تعال، خودتو بذار بیا. با این نفس‌های غلیظی که ما داریم کجا می‌خوایم بریم؟ هنوز تو گذشتن از یک سری مال ماندیم. حق مردم را زورمون میاد بدیم، قرضی که گرفتیم را تأخیر میکنیم. مال خیلی 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 دور از نفس انسان. وقتی که نسبت به یک امر خیلی دور انسان گرفتاره، نسبت به نفس خودش گرفتاریش اشده. تجربه فهمیدیم؟ به هر صورت باید با توجه به ساحت معصوم یه مقدار آدم خودش رو تغییر بده، چون امام زمان که تشریف بیارن تشریف میارن، انشالله بنده و شما هم ببینیم و میبینیم انشالله. منطقه میماند که با سرفکندگی بریم یک کنج قایم بشیم یا حضرت ما رو دعوت کنه. چقدر از تو راضی هستی، چقدر تو دل ما را شاد کرد، تو همونی هستی که ما میخواستیم. کارهامون، لحظاتمون، رفتارهامون، حالاتمون نسبت به پارسال، نسبت به 5 سال پیش. ببینید همه ما یه خورده بزرگ شدیم دیگه. اگه نوجوان بودیم جوان شدیم، اگه جوان بودیم مسن شدیم، اگه مسن بودیم پیر شدیم، بهتر شدیم یا گرفتارتر. باید تغییر کنیم، باید تغییر کنیم. هیچ بین ما و اینکه وایسیم جلوی امام زمان شاخشونو بکشیم فاصله نباید ببینیم. اونهایی که این کارا رو کردن خیلی مقدس بودن، در جایگاهی که بودن از ما خیلی مقدس تر، بهتر. فرصت غیبت برای بنده و شما یه فرصته. تجربه هم دید؟ خیلی نباید زور بزنیم حضرت بیان ما را امتحان کنن. تجربه هم دید چی شو؟ حضرت که بیان امتحان های سخت میشه. این غیبت مثل این فرجه های قبل از امتحانه که افراد هنوز به طوفان حوادث سخت گرفتار نشدن، تو این فضای آرام خودشونو بسازن. ضعف ها باید آدم پیگیری کنه. دغدغش باید این باشه که زردبین بذار رو خودش، ضعفاشو بفهمه چی هست و جبران کنه، برگرد. این مدت ها میگذره، زمان با هیچ کس تعارف نداره. امیر المؤمنین میفهمن المقر للزمان، المستسلم للدهر. تو نامشون به فرزندشون شامل من تسلیم دهرم. تسلیم نباشی مگه میشه تسلیم نباشی؟ میگذره زمان، فرصت ها رو به اتمام میرسونه. بنده و شما اگر بخوایم یه عمر 60 ساله بکنیم طور متوسط، اونایی که به 30 سال رسیدن نصفش تمام شد، نصف خوبش تمام شد. بقیهش معجزه نمیشه. به هر جا رسیدین تا حالا رسیدین دیگه، از این به بعد میگذره زمان میگذره. مگر کسی که در راه صعود بوده باشد، یعنی الانش با 5 سال پیشش نگاه میکنی 5 تا پله کلان جلوتر رفت، 5 تا ایراد مهمی که قبلا داشت الان برطرف کرده، دلبستگیش به خودش و به دنیا 50% کم شده. اینطوره انشالله بقیهش هم میرسه آدم، بله نمیرسه. یه توجهی بکنه آدم اگر میخواد اصلاح کنه، بله هر کسی خود داند. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، اول به خودم بعد به همه رفقا. کمتر این حرفا تو قوقای شلوغ دنیای امروز گفته میشه. مهمترین حرف ها که فراموش شده ترین حرف هاست. رسیدگی به نفس خودتون. سیگه به نفس خودم. گاهی وقتا آدم دعوای مالی بعضی از رفقای خودمون رو میشنوه خجالت میکشه که اصلا این اسلام نیست، چه برسه به انسانیت. چه به سلوک. مرحوم علامه تهرانی یه سکته ای کردن و خودشون میفهمن خیلی درد شدیدی کشیدن. بعد از اینکه بهبود پیدا کردن فهمیدن که من به خاطر یک مسئله سکته کردم. متوجه شدم که این سکته من به خاطر یک برخوردی بود که با یک بنایی داشتم و آن این که ایشون خب تحصیلات فنی داشتن، توی هنرستان فنی خونده بودن، هم رشته‌های مکانیک چی یادم هست و هم از این بحث فنی سر در می آوردن. بعد می فهمدن که یک بار یه بنایی آمده بود در منزل ما کار میکرد. اینا رو خوب گوش کنید رفقا، خوب گوش کنید. بعد این داشت پله رو اشتباه میذاشت، مثلا فرض کنید پله رو باید با یک زاویه خاصی بذاره، اشتباه میذاشت. بعد من بهش گفتم این پله رو اشتباه میذاری. اون گفت نه آقا همینجور درسته. گفتم نه آقا جان اینجوری باید بذاری. آخرش هم پذیرفت ایشون و پله رو سن گذاشت و چیزی هم برخوردی هم نشد، تندی هم نشد. بعد فهمیدن این جلوی شاگردشون من بهش گفته بودم این تخفیف شد. این فرد بعد میرفت میکشیدمش کنار جایی که شاگردش نمی بود، بهش میگفتم آجام پله را اینجوری بزن. این را که مراعات نکردم این دلش واسه اونجا یکم سوخت و این سکته‌ای که من کردم را نتیجه شد، نتیجه اون پله 20 سال پیش. بعد فهمیده بودن رفته بودن بنا پیدا کرده بودن الان از کجا بوده و بعدم دعوتش کرده بودن، چرا تکریمش کرده بودن و بازش کرده بودن. اینا برای ما خیلی قابل فهم نیست، چون اینقدر چیزای حق و ناس های واجب داریم که باید اونا رو بپردازیم. این حتی شاید کراهت هم نداشته، چون تخفیفی نبوده که، ولی برای هر کسی شأنی دارد و جرم هر کسی متناسب با مرتبه وجودیش. قبل از این که باید برگردیم یک مقدار خودمون رو ببینیم. در بند هر چیز هستیم همون هستیم. آدمی که در بند ماله همون قیمتش. روزها به چی فکر میکنم، شبها با چه فکری فطوراتی میخوابه، همونه، بیش از اون نیست. قیمتش به اندازه پایین تر از حیوانه دیگه، یه مقدار جمادات، کاغذ و سکه. امام آمده که ما را از تمام قیود و تمام بندها آزاد کنه و ما را به عزت و عبودیت برساند. اینم که ما اسیر هستیم خیلی چیز عجیبی نیست. آدم از هر چیز نمیتونه بگذره، اصیل همونه. تجربه همونه. از شهرتش نمیتونه بگذره، از عصبانیتش نمیتونه، از آبروی خیالیش، از عزت خیالیش. اصیل دیگه، اصیل شا خودم نداره، اصیل غیر حقه، اصیل باطله. خب این را یک توجهی باید داشت دیگه، چون اگر دیر به جنبیم خداوند با ما قوم و خویش نیست. ما اگر از فرصتی که داریم، امتحان سختی نداریم، طوفان‌های اجتماعی پیش نیامده که افراد توش متزلزل بشن. این جریان عاشورا چه کار کرد؟ یک تمحیص بود. حضرت فهمیدن که این تمحیص است. فهمیدن این مردم که الان می‌بینید بنده دنیا، مشخص نمیشه که بنده دنیا، چون ظاهرشون دینداری و مسجد برو و جلسه بیا و همسال اینها. این یه پوششی میگذاره، نمیذاره خودشون بفهمن چه وضعیتی دارن. باطن خرابه. بعد فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی که تمحیص بشن با بلاها، به ابتلاعات سخت مبتلا بشن، اون وقت افراد دیندار واقعی کم میشن. عاشورا اینطوری بود، یه دفعه جنگ و بکش بکش بود دیگه، قبلش خبری نبود که اوضاع آرام، سر کار میرفتن. اون وقت باید خودشونو میساختن دیگه. یه عادتی بکنیم از این به بعد، یه چند لحظه‌ای، چند دقیقه‌ای اگر عشق امام زمان هم نداریم، این را چیز کنیم، فیلمشو بازی کنیم، نه برای کسی، برای خودمون. خودمون رو به عشق امام زمان مثلا ببندیم، به امام ما شما رو دوست داریم. اینا لافش هم خوبه ها، نه برای کسی ها، برای خودم. که تیغ برکشد که محبان همی زنن، اول کسی که لاف محبت زنن منم. چند دقیقه در شبانه روز آدم اگر فکر کنه به امام زمان، به باطنش نه، به خود امام زمان، همین فکر کنه، مثل مادری که مثلا بچهش به شهر دیگه است، فکر میکنه الان بچه‌م غذا خورد نخورد، کجاست، چیکار میکنه، همین همین، به هر اندازه که عقل آدم میکشه راجب این معنا فکر کنه، چیکار میکنه، از من راضی هست نیست، در چه حالیه، چه غصه هایی داره، چه رنج هایی میکشه. و بهترین چیز این که در باطن امام چه میگذره، که این را کسی نمیرسد مگر کسی که از خود رهیده باشه. اگر کسی از خودش گذشت و به حق رسید، به باطن امام میرسه. خب یه مطالعه، یه بررسی احوالی، یه کتاب خوندنی راجع به امام زمان بد نیست، بالاخره آدم خودش بهره میبره. در قرآن کریم حدود 100 مورد جاهایی داریم که مستقیم یا غیر مستقیم از بحث امام زمان علیه السلام گفتگو شده. حدود 20 موردش هست که اینا قابل احتجاجه، یعنی میشه باهاش استدلال کرد برای دیگران. خود اهل بیت هم توضیح دادن، مثلا این فردی از یاران امام، به نظرم یکی از اهل بیت، وقتی از حضرت سوال کرد راجع به اینکه چجوری صحبت کنم با دیگران که امامت را قبول ندارن، حضرت فرمودن به سوره قدر احتجاج کن دیگه، خیلی روشنه که سوره قدر بیان میکنه که هر شب قدر ملائک نازل میشن. قبلا هم بحثش گفتیم ظاهرا. تو سوره قدر صحبت از دو تا نزوله، یکی انزال، یکی تنزل. اولی را به صورت ماضی به کار برده، نازل شد تمام شد رفت، که راجع به انزال قرآنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ولی در شب قدر دو تا اتفاق میفته. یک اتفاقش در بستر زمانی خاص افتاد و تمام شد و رفت، گرچه اصل انزال در زمان نیست، وقتی به عالم ماده میاد در زمان واقع میشه، وگرنه همین الان داره قرآن نازل میشه، اون امر فرازمانیه. این یک. دو، یک بحث نزول ملک داریم. نزول قرآن به صورت ماضی گذشته انجام شد رفت. بحث نزول ملائک و روح برای تعیین مقدرات به صورت استمراریه، که یعنی در هر قدری اتفاق می افتد، نازل می شود در شبهای قدر، که نشون میده هر سال نازل میشه، که در واقع هم فراوان آمد. خب سوال اینه که ملائک به کجا نازل میشه؟ ملک وقتی که نازل میشه به کوه و دشت و بیابان که نازل نمیشه. نزول ملک به قلب انسان کامله. ينزل الملائكه بالروح على من يشاء من عباده، ملائک را بر عباد خودش خداوند نازل میکنه، اونم عبادی که رسالت هدایت اجتماع را بر عهده دارند. حضرت امنا سوال کن، این کدوم عبدیه که خداوند برای تقدیر مقدرات و امور نظام هستی ملائک را بر قلب او نازل میکنه؟ پس فردیه که ملک برش نازل میشه، نزولش هم برای یه کار تشریفاتی نیست، وگر نمیشد لغو، پس باید یک کاری در تقدیر مقدرات باشه. بنده‌ای الی یوم القیامه وجود دارد که شبهای قدر قلب مطهرش محل نزول ملائک هست و نفس پاک و اراده بلندش در تقدیرات و در امضاء تقدیرات و حتمی شدن تقدیرات نقش داره. تقدیرات به دست او و به اذن او، به اذن الله انجام میشه. خیلی روشن. علاوه این که به این آیاتی که راجع به امام زمان هست، حدود 20 مورد هست، حالا من دقیق نشمردم اینم چند تاست، میشه استدلال کرد. استدلال روشنی که قابل حجت آوردن حتی برای خصم باشه. بعضی از اینا رو عرض میکنم. یکیش همین آیه معروفیه که در سوره قصص وجود داره. در اوائل سوره قصص بفرمد که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اراده قطعی کردیم، نرید و که چکار کنیم؟ این اراده هم استمرار دارد، در بستر زمان گسترش داره، که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شدن. و اینها را ما ائمه و وارثین قرار بدهیم، اینایی که در زمین به ضعف کشیده شدن اراده کردیم که اینها رو وارثان زمین قرار بدیم و ائمه قرار بدیم، و همچنین اراده کردیم که فرعون و هامان و لشکر اونها را از آنچه میترسیدند و حذر داشتند به سرشون بیاریم، آنچه میترسیدند را برشون مستقر کنیم. این آیه در جریان سوره قصص آمده. صلوات خط بفهمه. که در بدو جریان حضرت تابلوی قصه حضرت موسی که تو سوره قصص متمرکز بر همین جریان با این آیش آغاز میشه، بفهمد که نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. قصه موسی و فرعون را به حق بر تو تلاوت میکنی برای قومی که ایمان دارند. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. علو و برتری می جست در زمین و مردم را پیروی خودش کتاب خودش کرده. یستضعف طائفه منهم، گروهی از این مردم را به ضعف کشیده بود. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسراشون را میکشت، ذبح میکرد و زنانشان را زنده نگه میداشت. انه کان من المفسدین، فرعون از انسانهای مفسد بود. بعد میفهمم خب و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. این استضعفوا فی الارض، آدم به نظرش میشه که با اون آیه بالا که فرمود یستضعف طائفه منهم یکیه، در حالی که اینا دوتا. اون بالا منظور بنی اسرائیله که بچه هاشون رو میکشت و زناشون رو زنده نگه میداشت، و در اینجا یک معنای عامیه که مقصود کسای دیگه هستن. در ادامهش هم میفهمند و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحزنون، که ترجمهش عرض کرد. بعد از اینجا به بعد شروع میکنه به تفصیل داستان حضرت موسی. یعنی خلاصه نگاه حق تعالی به داستان حضرت موسی و فرعون تو این دو سه تا آیه است. حالا میگه خب حالا این چکیده داستان، و اما اصل داستان از اینجا شروع میشه که و وحینا الی ام موسی ان ارضعیه و الی آخر. و اما این آیه خیلی اشارتاً عرض کنم، آیات دیگه رو معرفی کنیم. فرمود که ما میخواییم نرید و چه چیز را، این که منت بگذاریم. ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. منت به نعمت فوق العاده بزرگ گفته میشه. منت در فارسی با عربی فرق داره ها. منت یعنی النعمت الثقیله، نعمت خیلی وزین، سنگین، بزرگ، نه یک نعمت عادی در عرض سایر نعم. مثل اینکه لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا منهم، بعث رسالت رسول اکرم با سایر نعمت ها در عرض هم نیست. کجا اونها کجا؟ خلاصه منت ثقیل است. خدا میخواد یک عظیمترین نعمتهایی را اراده کرده برای چه کسانی؟ نرید و انمون نکه منت بگذاریم علی الذین استضعفوا فی الارض، یک نعمت فوق‌العاده‌ای بر کسانی که در زمین به ضعف کشیده شدن بدهد. خب این چی کار کنه؟ و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، اونها را ائمه و وارث قرار بده. اینو معمولا برای امت پابرهنه و مستضعفین این آیه را خرج میکنه. این آیه جای خرجشون جهان نیست. اولا اینکه نورید رو میفهمد، یعنی با استمرار این اراده جریان داره که سنت الهی را در طول تاریخ مشخص میکنه که یک سنت الهی دو سطح از تحقق داره. یکیش تحقق نسبی و حد اقلیش و دوم تحقق کامل و حد اکثریش. تحقق نسبی این نعمت اینه که بعد از هر حکومت جبار و ظالم و پستی، خداوند یک فرصتی برای مؤمنین قرار میده، مستضعفین، که اینها حکومت تحت اختیارشون قرار بگیره یا از زیر ظلم نجات پیدا کنن. این آیه و این سنت پایه روایاتیه که میفهمد که مثلا ظلم دوام ندارد یا ملک با ظلم استمرار پیدا نمی کنه. پس این به طور نسبی در هر قومی هست، ظلم هیچ وقت استمرار پیدا نمی کنه. شما با یک نگاه کلی نگاه کنید، ماها چون خیلی صبر نداریم و ضعیفیم این را احساس نمی کنیم. شما از بالا کل تاریخ بشریت رو نگاه کنید، اقوامی که آمدند و رفتن، سلسله هایی که آمدند و رفتن، حکومت هایی که آمدند و ساقط شدند، 5 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، سنت خداست. تجربه فهمیدی؟ قرآن فهمد که شما هستین که فکر میکنید که اینا دیگه ریشه دابوندن و میگه خدا چنان در میاره گویی یک علف تازه روی در میاره. یه درختی رو آدم، درخت تنومندی رو بخواد از ریشه در بیاره، یه حفره بزرگ درست میشه جاش میمونه. ولی نهال کوچیکی بخواد در بیاره، یه بندزی، یه بیل، یه دو وجب سر جاش میمونه. ولی یه علفی که مثلا اینقدر قدرش 1 سانتی، نیم سانت، خود کل وجودش اینقدر، همونجا که در بیاره اصلا 1 ثانیه بعد نمیفهمه که از کجا در آوردینو. میفهمد طوری این حکومت های ریشه دار رو از ریشه در آوردیم که علم یغنو بالامس، که علم تغنو بالامس، گوید دیروز نبوده. مثل علف در آوردیم انداختیم کنار. تجربه فهمیدیم؟ چه فردش، چه سلسلهش، چه حکومتش، هر کیش. این سنت الهیه که یه اثری نمیذارم بمونه. چه پرتم تراغهایی آمدند و رفتن، اسمی ازشون نیست، اسمشون هم نیست. یا اسمشون به شر مونده، مایه لعن و نفرینه، بدتر از این که اسمشون نمونه باشه. این نکته، این منت و این تحقق این وعده، این سنت الهی به طور نسبی همیشه بوده که در پی اون ظلم و ستم و تیرگی همیشه یک نور پدید می آمده. از دل تاریکی ها خداوند نور در می آورد. در اول سوره جمعه است دیگه، بفهمند که والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. همه این اتفاق ها افتاد در حالی که همه اینها در یک گمراهی پرت و دوری بودن. خب اما تحقق قطعیش کیه؟ وقتی که این وراثت مطلق بر کره زمین باشد، و اتفاقا اصل تحققش هم اونه، وگرنه تحقق نسبی که الان در یک گوشه یه عده الان نفسشون باز شده از زیر ظلم بیرون آمدن، ولی هزار جای دیگه در روی کره زمین این ظلم مستمر الان هست دیگه. چون وقتی که حساب کنین که در همه زمین که مستقر نمیشه، بنابراین در همه زمین چیه؟ ظلم مستمر هست. تجربه فهمیدین چی شد؟ چون همیشه که حکومت خدا نبوده، اتفاقا این حکومت که واقعا بر اساس حق و عدل بوده باشه در کمتر از 200 سال در تاریخ کره زمین داشتیم. ما کل حکومت حق و عدالت یکی در زمان بنی اسرائیل پدید آمد که حاکمش یک فرد خدایی بوده، انبیاء بنی اسرائیل، از داوود شروع میشه، سلیمان، کمتر از 200 سال، 10 سال هم زمان پیامبر، تمام، 4 سال هم امیرالمومنین. بقیهش داشته ظلم میشده. اون عدلی هم که پدید میاد عدل نسبی بوده، چون نوعا کسانی که نجات بخش های بعد از ظلم بودن انسان های کاملی که نبودن، و انسان کامل وقتی که در رأس حکومت نباشد حتما خرابکاری دارن. خب بنابراین لسان آیه که میگه من منت ثقیله میگذارم، استمرارم داره. ثانیاً اون وراثتش مطلقه، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اولا که نگفته وارث در چی، صرفاً وارث زمینن یا وارث چیزای دیگه هم هستن. ثانیاً هم نفرموده در فرض زمین وارث مطلق آورده، نفرموده بخشی از زمین، که معلوم میشه که این وراثت مستضعفان اطلاق داره، مطلق است و کل زمینه. آیم در بیان یک نعمت عظیم و منت نهادن امتنان داره میکنه. خب پس نشون میده که این معنا، این نعمت، این سنت اصل تحققش تحقق کلیشه که بر کل زمین حاکم بشن و وارث همه اون حقایق بشن، نه فقط وارث زمین و درخت و باغ و اینها، این که اصلا خیلی مهمی هم نیست. وقتی که امیرالمومنین فدک را از دستشون گرفتن، فهمدن که بلا قد کان فی ایدینا فدکن فشحت علیها نفوس قوم و سخط نفوس قوم آخرین. بله در دست ما یک فدکی بود، پس نفوس یک قوم انسانهای پستی برش بخل ورزید، و یک عده دیگه از اینکه این در دست ماست ناراحت بودن. بعد میفهمد که اون فدک رو از دست ما گرفتن، بعد میفهمد که و ما اصنع به فدک و غیر فدک، علی را با فدک و غیر فدک چه کار؟ اینو میخوام چه کار؟ و نفس هم از آنها فی غدن جدسون لو احفرت یدا حافره لو نه. اوسعت حافرها نبدم چه و چه، بفرمان علی را به فلک چه کار و نفس من محل قرارگیری این جسدم فردا در دخمه ایست که هر چقدر اون گورکن وسعت به خرج بده سخاوت کند و هر چقدر گشادتر اون را قرار بده، لعظمت هل حجر و المدر، خاک و تراب متراکم او را تنگ خواهد کرد. این را فراوان دارد. ما علی و نعیم یفنا، علی را با نعمت فانی چه کار؟ این که وراثت باقی باشه و آبشاری باشه و برن و بخندن نیست، این معنای عمیق‌تری از این دارد. اگر برسیم عرض میکنم این وراثت چه. پس وراثت مطلق حد اقلش اینه که بر کل زمین باشه. آیات دیگه هم این مضمون را تأیید میکنه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کل زمین را ما به ارث بندگان صالح میدیم. خب این نکته اول. نکته دوم این که این مستضعفین در زمین را خدا میفهمد ما اینا را ائمه قرار میدیم. این که امام باشن، پیشوا باشن، اولا امام در قرآن در دو جا به کار رفته، یکی ائمه سوء و زلال، یکی هم ائمه هدایت. ائمه زلال مثل فرعون، اونایی که سرگروه هایی که مردم رو هدایت میکنن به سمت جهنم. ائمه هدایت هم کسانی که مردم را به سمت بهشت سوق میدن، به سمت خدا در حقیقت سوق میدن. در قرآن واژه امام وقتی که برای ائمه هدا به کار بره، نه ائمه زلال، بلا استثنا برای معصوم به کار رفته. هیچ جا امام را برای غیر معصوم به کار نبرده قرآن. این واژه واژه توقیفیه در قرآن. و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبر، وقتی که بعضی از انبیاء بنی اسرائیل را ذکر می‌فهمند، فقط اینها را امام قرار دادیم. پس اولا اینکه خود واژه امام بار اینطوری داره، بار بر معصوم داره. ثانیا امام در لسان قرآن وقتی که با جعل بیاد بار اسمتش بیشتر میشه. ما قرار دادیمشون به جعل الهی، اینا امام شدن، پیشوا شدن، نه به نسب مردمی. ثالثاً لسانم لسان امتنانه و مدح خاص. رابعاً وراثتش هم مطلقه. فهمت که این ها را امام قرار میدیم، اونم امام های با عظمت، ائمتن. چون استاد افو فلعز که گفت شناختیمشون دیگه، بعد میفهمد و جعلنا هم الائمه، نکره یعنی چیزی که ما هیچ خبری ازشون نداریم، در حالی که قبلا توضیح داد اینا کیان. اینا همون هایی که در زمین به استضعاف کشیده شدن. پس ما خبر فعل جمله یا آشنایی پیدا کردیم، اما این که نمیفهمد و جعلنا هم الائمه، نکره میاره، یعنی اینا شخصیت های اصلا فوق حد تصور، بالاتر از حد شناخت عرف و عموم. و جعلناهم امامهای با عظمت، حیرت انگیز، محیر العقول، غیر قابل توصیف، اینها را قرار میدیم. هم خودشون را هم منصبشون فوق حد تصوره. و نجعلهم الوارثین، ضمناً اینا را جمع آورده، یعنی یک تعدادی هست، یکی نیست، یک تعداد. پس این کسانی که به استضعاف کشیده شدن هادیان معصوم راه خدا هم که اینها وراثت زمین را بر عهده دارند. یکی از آیاتی که بر رجعت اهل بیت دلالت میکنه همین آیه است که اولا رهبران مستضعفینند، نه خود مستضعفین، ثانیا رهبران معصوم هستند، ثالثا وقتی که زمین به حقیقت توحید مزین شد در آخر الزمان، این اولیاء معصوم تعدد دارند، یکی نیستند. خب مستضعفین پس همونطور که در سورهای دیگه ای از قرآن آمده، منظور عباد صالح هم، نه هر مستضعفی. اتفاقا مستضعف در قرآن گاهی وقتا آمده خدا هم میزنه تو سر این مستضعف، میگه خاک بر سر تو مستضعف، هر مستضعفی که قابل مدح نیست. اتفاقا قرآن خبر از کسایی میده که میگن ما مستضعف هم، ما مستضعفیم، بعد خدا میفهمه قالو کننا مستضعفین فی الارض، خدا میگه الم نکن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا چاره نیندیشیدید برای مستضعف بودن خودتون، اونجا به استضعاف کشیدید، چرا هجرت نکردید؟ مستضعفی که ممدوحه، اون کسی که بنده صالح مؤمن راستینه، چاره نداره. نه هر کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشه. سه تا معنا داره مستضعف در قرآن، فعلا کار نداریم به معنی مستضعف. اینه که چاره ای ندارد و تلاش هم میکنه. اتفاقا نسبت به همین قوم حضرت موسی که قرآن میفهمد اینا استضعاف کشیده شده بودن، حضرت موسی میفهمد یا قوم استعینوا بالله واصبروا، استعانت داشته باشید از خدا و صبر کنید، نه اینکه تن بدین به ظلم. ان الارض یورثها لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین. پس مقصود یه همچین مستضعف هایی هستند. خب وقتمون گذشت و این آیه را انشالله اگه عمری باشه یه توضیح تکمیلی داره، چون بیش از 20 دقیقه طول میکشه، در یک وقت دیگه یه عرض میکنه. پس اگر که ما دستمون میرسه باید کاری بکنیم، اگر مستضعفیم در موقعیت های قرار داریم که مورد ضعف و ستم قرار گرفتیم، پیام حضرت موسی به ما چی بود؟ استعینوا بالله واصبروا. این توضیحی داره، باز باید بعدن بگیم استعانت بالله یعنی چی؟ چون استعانت من الله باید باشه، یا استعانت بدون حرف اضافه میاد، گاهی وقتا هم با میاد، هم استعین بالله داریم هم استعین الله داریم، استعانت بجو از خدا، هم استعین من الله داریم، نه هر کدوم با هم یه فرق. پس در این آیه خلاصه خیلی مختصری بیان شد که یک افرادی به استضعاف کشیده شدند، بندگان صالحی و فوق اونها امامهایی که به استضعاف کشیدند و امامت از دستشون گرفته شده و روزی این امامت باز خواهد گشت. امام زمان مستضعفه و چاره هم نداره، استعانت و صبر میکنه، همون چیزی که قرآن فرموده، استعانت از خدا و صبر میکنه، استعانت از خدا برای اینکه یک عده‌ای امتی آماده دور از دنیا طلبی از نفس رهیده پیدا بشن، و برای این کار هم باید صبر کنه. از و مژده قرآن اینه که بالاخره این میرسد، اما آیا ما جزء اون امت باشیم یا در کنار باشیم یا در صف مقابل باشیم یا ترک جنگ کرده باشیم؟ تجربه فرمودیم چیز خاصی نیست، مثل زمان پیغمبر همونطور که یه عده کوتاهی میکردن، یه عده دستور پیغمبر پشت گوش مینداختن، حالا میگفتن ما عاشق شما هم هستیم، ولی خب دیگه حالا نمیشه خیلی شما خوبین، ولی خیلی ما شما رو دوست داریم، اما تجربه فهمیدیم همیشه گرفتاریم، کی حال داره شبا تا ساعت چند بیداریم، شام ساعت 12 میخوریم، کی حال داره نماز صبح سر وقت بخونه، کی حال داره نماز شب بخونه؟ آقا نمیشه اصلا، سخت نگیریم، ممکن نیست. شما جای ما نیستی آقا، تو به این زن و بچه من مبتلا نیستی، تو به این شوهر من مبتلا نیستی، تو به همینه دیگه. هر کاری در زمان غیبت میکنیم، در زمان حضور هم همان کار را میکنیم. اگر الان با امام زمانمون مطیعیم، اونجا هم مطیعیم. اگر الان اسیان میکنیم، اونجا هم اسیان میکنیم. هیچ معجزه‌ای در حق نفس شما اتفاق نمیافته، بهتون راحت باشه. اتفاقا اونایی که الان 90 درجه مطیعن، اونجا شاید 80 درجه مطیع بشن، چون کار سخت‌تر میشه، نگم بهتر میشه. یه فردی به امام رضا علیه السلام گفت آقا عجل الله فرجکم، من گفت چی میگی تو؟ انتم من یرید و دنیا، این از چند امام وارد شده؟ فکر میکنه فرج بشه و مثلا بخور و ببر و همیشه خوش و خورم و همه جا سبز همیشه بشه پارک، همیشه تو پارک داره قدم میزنه. این از اصلا اونه، تو از اونه که دنیا میتلد، تو دنیا دنیا هستی. بعد فهمیدم والله وقتی که امام زمان بیاد، جز غذای خشن، جز لباس خشن، جز جشب و خشن خبری نیست. چه فهمیدم؟ پس خیلی راحت بشه کار. چه فهمیدم؟ انشاءالله بالاخره همه ما جمع کسی داریم، جز کسانی باشیم که جبران کنیم دیگه. نباشه دیگرانی بیان از آیین‌های دیگه، از بودایی و از مسیحی و از یهودی سبقت بگیرن. آخر خداوند به حق خود صاحب زمان قلب مطهرشان را از ما راضی بکنه. به دعای حضرت یک تحولی در این نفس‌های خفته ما ایجاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد.